خبر. نام‌نویسی طرح مسکن ملی متوقف نشده است. محمود محمودزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما درباره ادامه روند ثبت نام طرح ملی مسکن گفت: ثبت نام طرح ملی مسکن همچنان ادامه دارد، اما به دلیل کندی سرعت اینترنت در برخی از نقاط کشور فعلا تا مهیاسازی شرایط یکسان برای همه متوقف شده است و به محض افزایش سرعت ثبت نام ها در سایر شهرها دوباره آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: تا پایان آذر ماه مرحله اول ثبت نام در شهرهای کشور به پایان می‌رسد. معاون مسکن و شهرسازی تصریح کرد در استان تهران نیز تأمین زمین صورت گرفته است و سه شهر در اطراف تهران در نظر گرفته شده است که وضعیت تأمین زمین در پرند مهیا شده و در دو شهر پردیس و اندیشه هم در حال آماده سازی زمین است. شب شما بخیر. کماکان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد شنونده صدای ما هستید.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا، غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
بهترین ها رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزومندم از تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه از ساعت 14 امروز با ما همراه بودید با بخش دوم برنامه ها و رسیدیم به حسن ختام برنامه های بخش دوم در روز دوشنبه 4 آذر ماه 98، برنامه با عنوان ساعت صنعت.
ساعت صنعت، زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب خیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خرسندیم که از این لحظه برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنه. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری. راهبردهای تجاری و عملکرد بخش صنعت در برنامه ساعت صنعت. توجه به توسعه صنعتی کشور بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. در این سلسله از برنامه‌ها ضمن بررسی و تحلیل صنایع مختلف، خصوصاً صنایع بزرگ، تلاش می‌کنیم ابعاد و ویژگی‌های فعالیت‌های صنعتگران را تشریح و تبیین کنیم. در نهایت با تعیین مزیت‌های اقتصادی و رقابت‌های صنایع تلاش می‌کنیم با حضور مهمانان گرامی پیشنهادها و راهکارهایی رو برای توسعه صنایع کشور ارائه بدیم. سامانه پیامکی 30,036,37 آماده است. از این لحظه من یک تشکر ویژه‌ای هم از شما شنوندگان عزیز و گرامی داشته باشم که در برنامه‌های پیشین برای ما پیامک فرستادید. میدونم که تقاضاهایی داشتید، 100% مورد توجه دستاندرکاران برنامه، به خصوص تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه قرار میگیره. یه جدول کاری رو مشخص کردم با تیم برنامه ساز. حتما نظرات شما هم در این سلسله از برنامه اعمال خواهد شد و من تشکر میکنم از اینکه با ما همکاری میکنید. امشب هم حالا پرسشی دارم ازتون راجع به محور برنامه که بعد از اینکه مهمان گرامی رو معرفی کردم حتما باهاتون در میون میگذارم. اما امشب راجع به انواع فرآورده‌های عالی و زیست محیطی در برنامه با شما صحبت می‌کنیم. مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس سیامک علیزاده، عضو محترم هیئت مدیره و دبیر این انجمن در شرکت‌های داخلی تولیدکنندگان کودهای عالی و زیستی. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب عرض کنم خدمت شما که موضوعی رو که انتخاب کردیم به هر حال شاید نسبت به برنامه‌های گذشته ما تازه باشه و ما کمتر فرصت کردیم به صنعت کودهای عالی و زیستی بپردازیم که خودش در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی داره. اون چیزی که من میدونم جناب آقای مهندس علیزاده و شما بهتر از بنده، تعدادی از شرکت‌های داخلی و تولیدکنندگان کودهای عالی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک یک فعالیتی رو آغاز کردن. شاید بیش از 20 سال هست که در این زمینه یک همگرایی به وجود اومده و خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و برگزاری کارگاه‌ها برای کاربردی کردن و اثر بخشی فرآورده‌های عالی و زیستی فعالیت کردن. ابتدا یک خلاصه از وضعیت این صنعت برای ما بیان بفرمایید، بعد پرسشایی هست خدمتون مطرح میکنم.
در خدمتم. خیلی ممنون که یه همچه فرصتی فراهم کردید که ما خدمتتون باشیم و بتونیم با شنوندگان عزیز یه سری از مسائل رو تو این حوزه مطرح کنیم. به طور کلی همونجوری که بهتر از من در جریان هستین، تولید غذا یکی از مسائل خیلی مهمه تو هر کشوری. تولید این غذا وابسته است به تأمین و تهیه و حتی توزیع به موقع نهاده ها. در کشاورزی ما به مجموع کودها، سموم، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، حتی آب، زمین، مجموع اینها رو بهشون میگیم نهاده. نهاده هایی که در تولید کشاورزی نقش اساسی داره. توی این مجموع کودها و سموم از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. همون جوری که تمام دوستان دست اندرکار در جریان هستن، استفاده از کود تا بین 60-70% میتونه باعث افزایش عملکرد بشه. توی این حوزه تا سالیان گذشته، چندین سال گذشته، به طور کلی ما وابستگی به واردات داشتیم برای تامین انواع اقسام کود و سموم، چون حجم کود مصرفی خیلی بیشتر هست نسبت به سم. اجازه بدید که از این طرف وارد قضیه بشیم. به طور کلی نیاز کودی کشور بر اساس تخمینایی که دستگاه مربوطه هر سال انجام میدن به طور کلی در حدود 4 میلیون تنه، که این 4 میلیون تن در حدود 2.5 میلیون تنش دولت سعی میکنه که تامین کنه این نهاده ها رو از منابع داخلی و خارجی. از موقعی که شرایط پتروشیمی هامون شد از نظر تامین کودهای ازوته بر پای اوره، الحمدلله مشکل خاصی برای تامینش نبوده در کشور، ولی خب کودهای اساسی مثل کودهای فسفاته، کودهای پتاسه و بقیه کودهای عناصر میکرو هنوز هم مشکلاتی هست که باید حل بشه.
بله، اصلا خدمت شما که خب اگر بخوایم به پیشینه تولید کودهای شیمیایی اشاره بکنیم، فکر میکنم دهه 50 بود که بیشتر کشاورزی ایران و بخش صنعت ایران با این مواد آشنا شد. اما با توجه به پیشرفت علم و دانش، یک مقدار تبدیل این فراورده ها با ویژگی های خاصی همراه بوده. آیا ما هم این مسیر رو به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طی کردیم و الان در چه مرحله ای هستیم؟
دقیقا نمیشه گفتش که ما دقیقا همون مسیر رو که به حساب بقیه کشورهای دست اندر کار و صاحب تکنولوژی تو این حوزه طی کردن، ما هم دقیقا همون مسیر رو نمیتونیم بگیم طی کردیم، ولی در حدود تقریبا از 20 سال گذشته بخش تحقیقاتی در کشور یه سری مطالعاتی رو شروع کردن در ارتباط با کودهای تولید، کودهای عالی و زیستی که اصطلاحا یا کودهای بیولوژیک بهشون میگیم، و همینطور تو حوزه سموم. تو این مدت علاوه بر این که شاید بیشتر از 1000 تا طرح تحقیقاتی در دستگاه دولتی و دانشگاه ها در این حوزه انجام شده، ولی خب متاسفانه خیلی سریع جا نیفتاد در اون جامعه ای که به حساب باید استفاده بکنن از این تکنولوژی و از این محصولات جدید. دلیلش هم این بود که بنا به ضروریاتی دولت مجبور بود که یه سری کود وارد بکنه یا از پتروشیمی ها تامین بکنه و اینو با یارانه در اختیار کشاورزا بذاره و در چارچوب سیاست‌های حمایتی برای تولید محصولات کشاورزی، خب سیاست‌گذاران صلاح می‌دونستن که سیستم اینجوری باشه، اینجوری حمایت کنن. در نتیجه کودهای عالی و زیستی که شامل یارانه نمی‌شدن نمی‌تونست توسعه پیدا بکنه در کشور، علی‌رغم مزایا و به حساب سودی که داشت. برای همینه که یه مقداری به خاطر اعمال این سیاست ها یه تأخیری اتفاق افتاد برای به حساب توسعه این نوع محصولات، ولی از تقریبا سالهای 91-92 باز به دلیل محدودیت های مالی و تأمین منابع مالی و اینها یارانه ها مقدارش به حساب کم شد، در نتیجه باعث شد که به طور نسبی کودهای عالی و زیستی به عنوان جایگزینی برای تامین بخشی از کودها مورد توجه قرار بگیره.
بله، عرض کنم خدمت شما، خب انجمن شما از سال 89 بود که خب شکل گرفت، اما من یادم هست در یک جشنواره شرکت کرده بودم که مربوط به همین استفاده از کودهای عالی زیستی بود و یک فردی یک به اصطلاح نمونه هایی رو تهیه کرده بود برای مبارزه بیولوژیک که اتفاقا برنده هم شد. حتی اونایی که در اون جشنواره بودن، حالا سالهای خیلی دوره، حالا همه میگفتن مبارزه بیولوژیک چیه، یعنی واقعا خیلی آشنا نشده بودن، چه کشاورزان چه بخشهای مختلف. حالا در این سالها شما چه اقداماتی رو انجام دادید یا صنعتگران ما به دنبال این بودن که یه مقدار در این حال که مثلا کوتاه فسفات استفاده بشه برای جای خاص، بحث ارگانیک الان مطرح است، آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و اصلا خود کشاورزان ما و صنعتگران ما با تولید کودهایی که مبارزه بیولوژیک بتونن بکنن مثل همون کاری که حشرات میتونن انجام بدن صورت گرفته یا خیر؟
بله، الان عرضی هم خدمتون در حدود از حدود 20 سال پیش هم مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه ها تو این زمینه تحقیقات پژوهش‌های زیادی داشتن که نتایجشون هم منتشر شده، متاسفانه به همون دلیلی که عرض کردم خدمتون نتایج اجرایی نشده یا نتایج تحقیقات تجاری سازی نشده، به خاطر مسئله رقابتی بوده که به حساب بین عوامل شیمیایی، حالا چه سموم چه کوتاه، که با یارانه و حمایت دولت توزیع می‌شده و این بخش که به حساب توی حوزه حمایت‌ها قرار نمی‌گرفته. ولی تقریبا از 15 سال پیش بخش خصوصی وارد این حوزه شد، علی‌رغم اینکه هیچ جذابیتی هم نداشت از نظر سرمایه‌گذاری و بازه سود. البته عرض کنم خدمتتون که عوامل کنترل بیولوژیک دو دسته تقسیم میشن، عوامل ماکرو و میکرو. عوامل ماکرو حشراتی هستن که به عنوان آفت برای آفات کشاورزی استفاده میشن، ولی یه سری عوامل دیگه ای هم هست که بهشون میگیم عوامل میکرو، که اینها میکروارگانیسم هایی هستند که عوامل بیماریزای آفات کشاورزی هستن و میتونن اینها رو بدون مصرف مواد شیمیایی به راحتی کنترل کنن. تو این حوزه ها الان شرکت هایی هستن که هم دانش بنیان هستن، هم صاحب دانش فنی هستن، هم حتی محصولاتشون در چند تا کشور خارجی هم ثبت شده. متاسفانه در شرایط جاری علی‌رغم تاکید مدیریت کلان در کشور در حوزه همون اقتصاد، سیاست های اقتصاد مقاومت که شما فرمودین، روی کرده خیلی مثبتی نسبت به تجاری سازی و استقبال از این نوع محصولات ندارن، علی‌رغم این که در 3 یا 4 سال گذشته رویکرد مدیریتی در حوزه سیاست گذاری اساساً تغییر کرده، خیلی بهتر شده، خیلی پذیرش بهتر شده. ولی صادقانه بگم خدمتتون که ما هنوز در بدن اجرایی مشکل داریم.
بله، البته خب شاید متولیان این صنعت به نوعی وزارت جاده کشاورزی هم باعث مشارکت بکنه، علاوه بر این که حالا وزارت صنعت معدن و تجارت حمایت های خودش رو ادامه بده. ولی در این حال ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که یک سری ابتکاراتی رو صنعتگران ما داشتن که توانسته کمک بکنه به تولیدات داخلی ما. در این مسیر چه مقداری واقعا مورد حمایت قرار گرفتن و اون موضوع دانشگاه هم که شما گفتید تا چه اندازه اتصال به دانشگاه حاصل شده، یعنی حاصل تحقیقات و پژوهش های دانشکده ها در مسیر عملیاتی شدن شکل گرفته؟
باید عرض کنم خیلی این ارتباطات تعریف شده نیست، چون این ارتباطات تابعی از شرایط عمومی کشور. اگر یه موقعی وضعیت اقتصادی در کشور خوب باشه، خب خیلی راحت تره با توجه به سابقه‌ای که در طول 60 سال گذشته در کشور داشتیم، همیشه واردات راحت تر بوده تا حمایت از تولید. این یه چیزیه که جا افتاده و به نظر ما هم مغایرت اساسی داره با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. ولی وقتی که شرایط اقتصادی مناسب نیست و تأمین مالی برای به حساب واردات نهادها به مشکل میخوره، تو اون شرایط یه مقداری بهای بیشتری به تولید داخل داده میشه. ولی همونجوری که بهتر از من شما در جریان هستین، این فرایندها فرایندهایی نیست که یک شبه، یک هفته، یک ماهه بخواد به سرانجام برسه. فاصله بین سرمایه گذاری برای توسعه تجاری یک دانش فنی در این حوزه تا اقتصادی شدنش واقعا چندین سال طول میکشه و سرمایه گذاری درست حسابی هم میخواد.
بله،
برای همینه که یه مقدار این افت و خیزها باعث شده که این توسعه اونجوری که باید در کشور اتفاق نیفته. در ارتباط با ارتباط دانشگاه و تحقیقاتی که در مراکز علمی انجام شده و مسئله تجاری سازی، من به جرات میتونم بگم که شاید 95% یا شاید هم بیشتر از تحقیقات آکادمیک یا دانشگاهی به حوزه تجاری سازی وارد نشده.
من
و شرکت‌هایی هم که الان خودشون دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، اکثریت قریب به اتفاقشون خودشون صاحب دانش فنی هستن که دارن تولید میکنن.
خیلی متشکرم آقای مهندس علیزاده. البته ما حالا در طول برنامه راجع به تعریف کودهای عالی که دستبندی هم شده بهش میپردازیم. به عنوان نمونه محصولات تهیه شده از مواد اولیه طبیعی یا پسماندهای خانگی، فضلات دامی، مرغی، زایات زراعی و باقی و میوه های پوسیده که فاقد به هر حال هر گونه استفاده عادی هستند و مواد شیمیایی هم به هر حال جزء کودهای عالی دسته یک قرار میگیرن که بیشتر در ادامه برنامه صحبت میکنیم. شما عزیزان شنونده برنامه ساعت صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد و سامانه پیامکی 30,36,37 همچنان آماده دریافت پیامک های شماست. از شما ممنونیم به خاطر اینکه برنامه خودتون رو مورد محبت قرار میدید. ضمناً خدمتتون عرض بکنم چون برنامه ساعت صنعت تولید میشه و در این ساعت تقدیم حضورتون میشه، در طول هفته میتونید از این برنامه استفاده بکنید. اگرم موفق نشدید کامل برنامه رو بشنوید، از سایت رادیو اقتصاد و ایران صدا میتونید این برنامه رو دانلود کنید و مورد استفاده قرار بدید. از شما عزیزان متشکریم. در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت بررسی و تحلیل می‌کنیم وضعیت صنایع مختلف کشور رو. تلاش صنعتگران کشور برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در قلمرو برنامه‌های توسعه کشور. سعی میکنیم که کسانی که سخت کوش هستند در صنایع به شما معرفی کنیم ظرفیت ها و توانمندی هایی که صنایع دارند. موضوع سیاست های حمایتی از صنعت ایران و مزایایی که میتونه به پویایی و توسعه اقتصاد کشور کمک کنه. در این حال مسائل و مشکلاتی رو هم که صنعتگران عزیز ما دارن با شما در میون بگذارم، به خصوص با حضور مهمان گرامی ما که امشب در برنامه‌مون حضور دارن. امشب درباره فعالیت شرکت‌های داخلی تولید کنندگان کودهای عالی و زیستی با شما صحبت میکنیم و سعی میکنیم که شکل‌گیری انجمن رو و همچنین توان تولیدمون رو هم با شما در میون بگذاریم. خب در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس سیامک علیزاده، عضو محترم هیئت مدیره و دبیر این انجمن هستیم. خب آقای مهندس، من یه بخشی رو راجع به تعریف کودهای عالی در ابتدا اشاره کردم، گفتم که تقسیم بندی شده. البته محصولاتی مثل خاک و اره و خاکستر و چوب و عصاره علفهای دریایی و فراورده‌های جانبی و صنایع دیگه هم به هر حال نقش زیادی دارن حالا، و همچنین گروه بندی که اینها دارن حالا در گروه دو یه بخش‌های دیگه جا می‌گیرن که میتونیم بگیم که کودهای عالی هم به اونها میگن، که حاصل اون فضولات داخلی و حیوانات مزرعه و کودهای حاصل از فضولات مرغی و غیره. بیشتر در این باره صحبت بکنید که الان شرکت‌های داخلی ایرانی چقدر تولیدات دارن، این تولیدات آیا کافیست برای تولید 40 میلیون تن حالا محصولات باقی که کشور ما داره، و استفاده های دیگه هم که ممکنه داشته باشه علاوه بر مسئله کشاورزی.
بله، راجبه تعریف کودهای عالی باید عرض کنم خدمتون که هر نوع حاصل خیز کننده یا اصلاح کننده خاک که منشأ عالی داشته باشه ما بهش میگیم کود عالی. کودهای عالی دو تا دسته اساسی تقسیم میشن، یکی به عنوان اصلاح کننده های خاک مثل ورمی کمپوست ها و انواع کمپوست ها، یکی هم کودهای عالی، یه گروهی هست که دستبند تو این دستبندی هست که این نوع کودها هم پایه مواد عالی دارند که باید حتما پوسیده باشه و یه مقدار، یعنی مجموع عناصر غذاییشون از 5% باید بیشتر باشه.
در واقع کمپوست ها از پسماند ها بیشتر از کنن بهره گرفته میشه.
بله، پسماند هایی که منشأ عالی دارن. همونجور که فرمودین مواد اساسی فضولات دامی هست که منطقه باید فراوری بشه. البته اینم عرض کنم خدمتون که تا سال 93 ما تو کشور تعریف مشخصی از خیلی از این مسائل، از همین محصولات نداشتیم. هر کسی یه جوری تعریف میکرد کودهای سیستی و کوده عالی و کمپوست و ورمی کمپوست و اینها رو،
یعنی مؤسسه هم نبود که اینا رو به یک کدوم یک از دوستان شرکت ها به هر حال حرفشون نزدیکتر هست به واقعیت.
چرا؟ مؤسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان متولی دولتی تو این حوزه، منتها در حوزه تحقیقاتش صاحب نظر هستن، ولی مسئله جالب این بود که نظرات این دوستان هم همه جا استقبال نمی‌شد، یعنی نظرات علمی و فنیشون هم استقبال نمی‌شد. از سال 93 با تغییر مدیریت و وزارت جهاد کشاورزی یه سری اهمیت بیشتری برای این مسائل قائل شدن و این منجر شد به تهیه یا تدوین شیوه نامه بررسی مواد کودی، بررسی و به حساب نظارت مواد کودی،
یا آیین نامه‌ای براش نوشتن.
بله.
و ابلاغ کردن به انجمن شما هم که شما هم پیگیری کنید و این شرکت‌های داخلی هم پیرو همین قضیه سعی کنن که این موارد مد نظرشون باشه.
بله، دقیقاً. بله. در سال 93 چون تا سال 93 اصلا مواد کودی ثبت هم نمی‌شد در کشور. بله. یعنی هر کسی با هر ادعایی، چه واردات چه تولید داخل، هر چی که میخواست میتونست تو بازار بده، اگه حتی ضرر زیان هم میزد به مردم، به کشاورزا، پاسخگو نبود چون قانون وجود نداشت، آیین‌نامه وجود نداشت.
بله.
از سال 93 با همکاری دوستان در مؤسسه تحقیقات خاک و آب، انجمنها، انجمن کودهای عالی زیستی، حتی انجمن تولید کنندگان کودهای شیمیایی، اتحادیه ها، این آیین‌نامه تدوین شد و این تعاریف به صورت استاندارد تو اون آیین‌نامه اومد که کمک خیلی بزرگی کرد به ساماندهی بازار کود و تولید و واردات کود در کشور. در این رابطه باید عرض کنم خدمتتون که این تعاریف خیلی مهمه. مثلا ماده 143 بند ز ماده 143 قانون برنامه پنجم تکلیف کرده بود که در طول برنامه دولت باید طوری برنامه ریزی بکنه که در سال آخر برنامه 35% از کودهای شیمیایی با کودهای